ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيتين ولا سيما مهدي هذه الأمة خمسة الأئمة إمام زماننا الحجة بن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف فلا نسق الله تعالى روز و شب روز و شب منتظر روز و شب منتظر هر وقت دادم غافل بشم مثل امروز و امشب و ایروزها که روز غم و اندوه حضرت بقیت الله انسان نباید از امام زمان غافل بشیم. اگه من و شما منتظریم او بیاد با این که کاری دستمون نیست منتظریم کسی اینکه همه کارها به دستشه خودش خیلی بیشتر انتظار میکشه. در دعای اصل جمعه میخونید به اذنک غاب عن بریتک و امرک ینتظر. اگر امام زمان در پس پرده غیبت قرار گرفته به اذن توست خدایا الان هم که در دوران غیبت به سر میبره فقط منتظر دستور تو. اول منتظر ظهور خود اوست، اول منتظر فرج خود اوست. شما امشب نجستید حلقه ماتم برو فاطمه گرفتید و شام غریبان سر پا کردی. با این که بیشترتون آمین سید نیستی سادات مسجدم با 30 پشت یا 7 پشت یا 13 پشت بعد زد زهرا و پیغمبر خدا میرسن. اما بمیرم برای اون آقایی که سید و ساداته رئیس مردمه امام انز و جنه با چند واسطه به فاطمه میرسه، اونم گزیز که منتظر بیاد و اول بره مدینه مادرش رو دلشاد کنه. روز و شب منتظرم تا گز دل بر خبر آید، دل برم از پس این پرده غیبت به در آید. همچو یعقوب نشستم سر راهش من محزون، تا که از یوسف گم گشته زهرا خبر آید. کار دستگیه، اول منبرم باش شام غریبانه، همش باید امشب روزه بخونم، اگرم چند کلمه حرف میزنم مال همونه که قبلا گفتم، باید با احکامشون آشنا بشیم و الا امشب جز روزه هیچی نباید بخونم. ایدو خط و تحویل بگیر باقی روزه طلبه. از آن روزی که سیلی خود زهرا سیاه شد روزگار. تو بشنو شنیدم زارفی حکم فرج را، یکی باید امضا کنه تا بیاد، کی باید امضا کنه؟ شنیدم زارفی حکم فرج را، کند زهرای سیلی خورده امضا. زهرای من ای نو گل زیبای من، زهرای من ای نو گل زیبای من. و بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا أردت أن أجمع لمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له امرأة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظ في ماله ونفسها إذا غاب عنها وتطيعه إذا أمرها، وجعلت له لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا.
سلامت بار باز کنید. بینجید زمین
خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما رو در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. قبل از اینکه مطلب رو شروع کنم تقاضا میکنم آقایون از جا بلند شن با یک صلوات و بیان جلوتر. هر کسی در این دنیا خیر و سعادت و خوشبختی رو در امری میبینه، تازه امونا هم خیر را در اموری میبینن که منحصرش میکنن به دنیا. اما انسان عاقل اونیست که اولا به فکر خیر دنیا و آخرتش باشه و بعد هم اشتباه نکنه خیر را با شر. اونی که راستی به خیر اوست، اونی که راستی خیر دنیا و آخرتشه، همون رو از خدا بخواد. وقت گذشته و منم میخوام در شرح حدیث یه قدر صحبت کنم در عین اینکه مربوط به بحث دیشبمه، لذا زودتر میخوام به اصل مطلب بپردازم. از ائمه علیهم السلام راجع به خیر دنیا و آخرت روایات مختلفی نقل شده که همش با هم دیگه قابل جمعه. یکی از اون روایات روایتی است که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله از خدای عالم نقل میکنه. حدیث حدیث قدسی است. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعشون در کتاب نکاح ذکرش فرمودن و حدیث حدیث عجیب و غریبی است. به مناسبت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا این حدیث رو امشب انتخاب کردم تا همون جور که عرض کردم درس عملی از این دو بزرگوار گرفته باشیم و زندگی اونها رو با زندگی خودمون تطبیق کنیم. پیغمبر خدا فرمود که خدای عالم فرموده هر وقت من بخوام خیر دنیا و آخرت رو به یه مسلمانی بدم، چهار چیز بهش میدم. اول به او یک زنی میدم، زن مؤمنه ای که چند صفت داشته باشه. قبل از اینکه من به این صفات بپردازم اینو عرض کنم که اعظم النعم بعد الاسلام المرأة الصالحه. روایت داره که بزرگترین نعمتی که خدا به انسان میده بعد از نعمت مسلمونی زن خوبه. مدار خوبی هم در اسلام اینه که زن کمککار شوهرش باشه در مسیر دین. یعنی انسان ببینه که اگر یه وقتی هم خدایی نکرده در اثر مشکلات زندگی و مسائل روزمره و عرض می شود نارسایی های زندگی میخواد به حرام بیفته، یه پولی تحصیل بکنه که خرج زندگی رو اونجوری که باقیه همسرها و همشهرهای او اداره بکنن اداره بکنه، زنش نمیتونه. بگه آقا نمیخواد، نمیخواد آقا، اگر میخوای برای من طلا بخره من نمیخواد، من نمیخوام پول حرام تو خونه ما بیاد، من نمیخوام لقمه حرام از گلوی من و بچه های من پایین بره. زن صالحه جمال خیلی خوبه، خانواده دار بودن، مشهور بودن، عرضت که رای حرفا، اما اینا همش درجه های 20 و 27 و 28 اونی که در درجه اول اول قرار داده صالح بودن. صالح بودن یعنی چه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در مسیر دین قرار گرفتنه، یعنی کمککار شوهرش باشه در مسیر دین. اینجا من یک نکته عرض کنم، چون روی سخن امشب بیشتر با مخدراته، خانم ها مخصوصا خانم های جوان بیشتر به این کلمه که میخوام بگم دقت کنن. خب طبیعیه، یعنی تو مراجعه کردن به من آیون و گفتن قصه اینه، من برای منبر عرض میکنم. خب جوانه، تو حالا اهل مثلا فرض کنید مجالس مذهبی یا نبوده، یا اگرم بوده به این شدت نبوده که مثلا هر شب مقید باشه بره روزه، هر صبح جمعه مقید باشه بره به دعای ندبه، مثلا هر شب جمعه مقید باشه حرم مطهر است رضا سلام الله علیه مشرف بشه و دعای کمیدی بخونه و توجه پیدا کنه و زیارت امیرالله بخونه. حالا از خواب بیدار شده، حالا میخواد طرف دین بیاد. یکی از بزرگترین موانعی که سر راه این جور جوانها قرار میگیره زن اونهاست، مگر اینکه زن هم مثل او از خواب غفلت بیدار شده باشه و همونجور که این به این برنامه های مذهبی و دینی علاقه پیدا کرده، زنش هم همین جور علاقه پیدا کرده باشه و الا مدامش میشه چه خبر هر شب روزه بابا، دلت سیاه نشو، دلت تنگ نشو، خسته نشدی، آ چقدر روزه، چقدر گریه. این زنها به جای اینکه کمک کنن شوهر رو در مسیر دین مانع میشن، به جای اینکه تشویقش بکنن به برنامه‌های مذهبی سد راه او بشن، و اینها نقطه مقابل اون است که خدای متعال در این حدیث فرموده. اینجا من برای این خانمایی که البته خب خانمایی که الان پای منبر من هستن که اینجور نیستن، امیدوارم به گوش دیگران برسانن و مکرر عرض کردم امر به معروف و نهی از منکر واجبه، هم بر مرد هم بر زن، هر کس در حد توانش. پیغمبر اکرم فرمود این حدیث رو از من زیاد شنیدید، منتها با این عنایتی که امشب میخوام بگم تا حالا نگفتم. پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. علی جان، اگر خدا به برکت تو، به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه و از گمراهی نجات بده، برای تو از همه اموال عالم نه، از همه چه میدونم طلاهای عالم، از همه نفتای عالم، از همه عقیقهای عالم، نه، از اون چه خورشید برش میتابد برای تو بهتره یک نفر رو هدایت کنه. راستی گاهی زن وسیله هدایت و ایمان شوهرش میشه. اگر این زن یک قدری کم بود و ترس و نارسایی در این زمینه ها از طرف شوهرش احساس میکنه، میبینه شوهرش دیر وقت میاد خونه، صبح زود جمعه رو تعطیلی استراحت، زن و شوهر و بچه ها درشون میخواد دور هم بنشینن، بالاخره یک جمعه با هم دیگه بگذرونن یا برن بیرون، تو اول و میخواد دعای رو بده. بله، بعد اون حرمش ترک نمیشه، مجالس فاطمیش ترک نمیشه، محرم زبانش ترک نمیشه. خب این واقعا از سوی زن یه سری فداکاری لازمه، یعنی از خودگذشتگی باید بکنه، و این وسیله ایست برای حفظ دین شوهر، وسیله ایست برای حفظ ایمان شوهر، وسیله ایست برای حفظ معنویت شوهر. و اگر زن وسیله شود برای اینکه دین شوهرش محفوظ بمونه، برای او بهتر است از اون که خورشید بر اون میتابد. کما آقا، شما عزیز من، فرمود اگر بخوام خیر دنیا و آخرت رو به یک مسلمان بدم، اولین چیزی که خیر دنیا و آخرت در پرتو اوست، زنی است که چند صفت داشته باشه. صفت اول، تسره اذا نظر الیها، این زن به طرزی باشه که وقتی این مرد به اون نگاه میکنه غم و غصه اش برطرف میشود. خب اول ممکنه شما خیال کنه که این عبارت و این کلمه طیبه مربوط به مسئله زیبایی زنه، یعنی اگر بخوام خیر دنیا و آخرت به یک کسی بدم، یک زن زیبا بهش بدم که وقتی نگاهش کنه لذت ببره. خب بالاخره اینها پیر میشن یه روزی. خدا میخواد خیر دنیا و آخرت بهش بده، نه خیر یک چند سباهی از دنیا را. زیبایی برای یک چند سباهی از دنیاست. این مردان قرار چند سال زندگی بکنن؟ مرد در سن 80 سالگی از دنیا مثلا بره، زن در سن 75 سالگی یا 78 سالگی از دنیا بره، در سن 80 سالگی از دنیا بره، در سن 90 فرض کنید. بله این زیبایی چند سال دوام داره؟ دندون ها میریزه آقا، صورت شروش برمیداره، قد خمیده میشود، تراوت از دست می‌دود، چشم‌ها کمسو می‌شود، گوش‌ها سنگین میشه، عرض شود نشست و برخاست به زحمت می‌شود و همینجور زیبایی از دست میره. پس خیر رو خدا از این مؤمن گرفته؟ خیر در زیبایی نیست. زیبایی یکی از شعبه‌های خوبی و خیره البته، اما اونی که این حدیث می‌خواد بگه چیز دیگه است. هیچ وقت شده با زنت اختلاف پیدا کنی؟ خدا به حق امیرالمؤمنین و به اون محبتی که بین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بود، بین زنها و شوهرهای شیعه محبت و الفت برقرار کنه و خدا به نورانیت خانه امیرالمؤمنین ظلمت کدورت و اختلافات را از خانه های دوستان امیرالمؤمنین برطرف کنه و در هر خونه از خونه های دوستان امیرالمؤمنین اختلاف و گرفتاری داخلی هست، خدا به حقیقت امیرالمؤمنین اون گرفتاری داخلی رو برطرف کنه. خدا اینا کرده یه وقت انسان با زنش اختلاف پیدا میکنه، زن زیبا، شوهر زیبا، اینم جوان اونم جوان، همین شوهر جوان که رفته به خواستگاری این زن جوان زیبا و به خاطر همین زیباییش هم عرض میشود که او رو انتخاب کرده و گرفته، الان که دعواشون میشه، الان که از همدیگه ناراحتن، الان که کدورت دارن، وقتی نگاه به این زن زیبا میکنه، از این زن خوشش میاد یا بدش میاد؟ بله قهرم بعدش میاد دیگه. زیبایی هست اما محبت رفت. اگر خدا به آدم بخواد خیر دنیا و آخرت عنایت کنه، اول یه زنی بهش میده که این زن همیشه اسباب رضایت این شوهر رو فراهم میکنه، یعنی یه طرزی رفتار میکنه که راستی و روشن سازن نشه. اما این پیر مرد برای این پیر زن میمیره. من دیدم پیر مرد لاغه زنش رو از دست داد و مثل جوان مرده گریه میکرد. نقل میکنن از مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب المیزان که ایشان در فوت همسرشون خیلی گریه میکردن، عرض میکردن که آقا شما برای خانمتون اینقدر گریه میفرمود؟ آقا این خانم من نبود، این رفیق من و دوست من و یار زندگی من بود که مرا به درجه اجتهاد نرسون مگر فداکاری این خانم. چطور؟ فرموده بودن غذا می آورد برای من مشغول مطالعه بودم، اصلا نمی فهمیدم که غذا آورده برای من. غذا سرد می شد می رفت گرم می کرد دوباره می آورد، سرد می شد، من نمی فهمیدم غذا آمد و رفت دوباره می آمد. این می دید که من مشغول مطالعه ام، اصلا من نمی فهمم. یه وقت می دیدم که دهان من باز شد، اون وقت تازه می فهمیدم که ایشان لقمه درست کرده، لقمه غذا دهان من می گذاره که من از درسم عقب نیفتم. و از اون طرف می شناسم کسانی رو که مثل بنده طلبه هستن، میگن تا میریم خونه میخوایم درس بخونیم، زنمون میاد چراغ خاموش بکنه. بابا صبح تا حالا که مدرسه بودی، حالا که اومدی اینجا همش میخوای کتاب بخونی، چقدر فرق معامله است؟ فرمود مرا به این درجه علمی نرسان مگر موقعیت زنم و اخلاق زنم و فداکاری های زنم. جنابالی تاجر آقا زندگی عرض از فراز و نشیب داره، امروز بود برای انسان فردا زیان میکنه، خدای نکرده ورشکستگی پیش میاد، موقعیت پیش میاد، اخلاق این زن یک ذره تغییر نکنه چقدر قیمت داره؟ به خلاف اوندن که وقتی وضع مالی حاج آقا خوب این زن مثل پروانه گرد این حاج آقا میچرخه، وقتی یه قدری وضع مالی و دست این حاجی تنگ میشه به همون نسبت هم اخمهای این خانم ظاهر میشود. چی شد؟ پس تو تعالی باریم انبال میخواستی، بری پول میخواستی. فرمود اولین نعمتی که خدا به انسان میدهد اگه بخواد خیر دنیا و آخرت بهش بده، زنی بهش میده، زنی بهش میده که وقتی نگاه به او میکند غم و غصه‌اش فراموش میشود. جوان هایی که زن نگرفتید برید حرم امام رضا، اگر میخواید ازدواج کنید اول از گناهانتون توبه کنید، چون گناهی که همه مصیبت ها را برای آدم پیش میاره. یعنی آدم خدای نکرده گاهی قبل از ازدواجش یه گناهی کرده، خدای متعال بهش میگه برای اینکه دوست ندارم قیامت بسوزونمت، همینجا بسوزونمت به یک آتشی که بدترین آتش دنیاست، اونم زن ناسازگاره. راستی زن ناسازگار بدترین آتش دنیاست، همون جوری که شوهر ظالم هم بدترین آتش دنیا برای زنه. چون زندگی داخلی آقا 24 ساعت است. آدم با این رفیقی با زندگی بکنه از اخلاق اون رفیق خوشش نمیاد، دیگه باش خط رابطه میکنه. اما زن و شوهر اینجوری به همین راحتی میتونه از هم سوا بشن. قبل از ازدواج یه توبه حسابی باید کرد، یه استغفار حسابی باید کرد، راستی از گناه باید عذر خواست، راستی باید اظهار ندامت کرد و بعد هم آدم بره حرم حضرت رضا علیه السلام و خودش رو به حضرت بسپره و از حضرت همسری بخواد. اینجوری یعنی پناه زندگی انسان باشه. راهش هم اینه، اگر دوست دارید انجام بدید، راهش هم اینه که دو رکعت نماز استغاثه به حضرت زهرا بخوانید. تو وفاتی هم هست و متوسل بشید به حضرت و عرض کنید که من یه زن میخوام که در زندگیم باعث تقویت دین من بشه، نه که گرفتاری بیرون یک طرف، مشکلات عرض کار و کاسبی و پول در وردن یک طرف، تازه بیام خونه نق و اعتراض تحمل بکنم که حالا چرا دیر آمدی، چرا زود آمدی، چرا اینجوری عرض کرد که پول بیاری خونه، چرا اون کفش نخریدی، چرا این لباس، اصلا همش تو همین فکرها و تو همین برنامه‌ها و تو همین زندگی‌ها. اگر از حضرت زهرا سلام الله علیها جوان هایی که زن ندارید تقاضا کنید همچه همسری، خانم سلام الله علیها بزرگوارتر از آن است که شما رو مأیوس کنه. نماز استغاثه به حضرت زهرا رو بخونید و شرط همون استغفار قبلیست که عرض کردم، چون تو زندگی هرچی ما چوب بخوریم مال گناهانی که خودمون کردیم. اول خدای متعال فرمود بهش یه زنی میدم که نگاه به اون زن غم و غصه او رو برطرف میکنه. این صفت اول. صفت دوم این زن چیه؟ و تطیعه اذا امرها. یه زنی بهش میدم که هر وقت به این زن دستوری داد بگه چش، بگه چش. خب آقا دستورها دو جوره، ما مردها حق داریم دستور عرض شود خلاف شرع، دستور خلاف عرف، دستور خلاف شؤونات زنمون به زنمون بدیم؟ هرگز، حرامه، حرام. اینجا یک نصیحت دارم برای همه آقایون، اول خودم. ما آقا همون مثل هم دیگه از که لباسامو فرق میکنه، راست میگم بعضی عباس، خیال نکنه که بنده یک آب شسته تر از دیگرانم، از همه بیچاره ترم. اگر نبود وظیفه گفتن احکام خدا، هیچ مجوزی نداشتم برای اینکه من اینجا خودم سر تا با گناه همه حرفا رو بزنم. و شما عرض کردم یک بار خدمتتون، شما در حق من دعا کنید و من هم در حق شما که خدا به هممون توفیق بده به احکام امیرالمؤمنین و حضرت زهرا عمل بکنید. من هم به شما بیچارم. اینی که عرض بکنم نصیحت برای شما، نصیحت یعنی به معنی موعظه نیست که بگید آقا مثل که حالا 80 سال سن نشه میخواد ما نصیحت کنه. نصیحت در لغت یعنی خیرخواهی. خیرخواهی چه اشکال داره که جوانی خیر پیر رو هم بخواهد، خیر خودش رو هم بخواهد. در روایت داره باید نصیحت کنید ائمه مسلمین را، یعنی باید خیرخواه 12 امامتون باشید.
اگر دیگه دشمنی برای اونها پیدا شده باید اون رو از بین ببرید و خیر ائمه رو بخواهید، نصیحت کنید برای ائمه، یعنی خیر خواهی کنید. و اون نصیحت خیر خواهی اینه: آقای محترم، اگر بنده امر کنم بر همسرم واجب است اطاعت کنه، اما بر بنده هم واجبه که امر کنم؟ هیچ بدونید خیلی از اختلافات و دعوا سر این شروع میشه که من امر میکنم او اطاعت نمیکنه. خب من امر نکنم بله آقا، بنده امر میکنم کنید بار نمیره، بر او واجبه بگی چشم، بر من هم واجبه امر بکنم. خب اگر من امر نکنم که دعوا حل نکه. اما حالا اگه شوهر یه امری کرد، امر برخلاف شرع نباشه، به زن نگه بی حجاب باش، به زن نگه نماز نخون، دستور برخلاف خدا نباشه، دستور داده، حالا یک امری کرده، یه قدم زحمت داره برای زن تحمل بکنه. میدونید اگر زن تحمل کند زحمتی را که از سوی شوهر براش ایجاد میشود نتیجه چیه؟ نتیجه تحصیل رضایت شوهره. شوهر که از زن راضی شد چی گیرش بیاد؟ رواقت در مسائل شیعه از کتاب نکاح. یه وقتی پیغمبر اکرم رفت منبر، تو مسجد مستمعاش فقط زنها بودن، یه منبر پیغمبر رفته برای زنها، یک منبر رفت پیغمبر روزه زنونه، همه این مستمعاش زن بودن تو مسجد، پیغمبر رفت منبر. حالا میخوان نصیحت کنن، فرمودن بیشتر شما زنها هیزه و جهنمی. این بیچاره صداشو به گریه بلند شد: یا رسول الله، ما دوون اومدیم پیغمبر میخواد بره برای ما منبر، گفتیم حتما ما یه حدیث هم درباره زنا بکنه، این همه از مردا تعریف بکنه، میخواد یه بار از زنها تعریف بده. شما هم تا رفتیم بالا منبر میگی زنها بیشترش میگیزه اون جهنم هم. آخه بابا، ما بعد از همه بدبختی، مکافات، دوران بارداری، بستری عرض و زایمان، دوران شیر دادن به بچه، تربیت اولاد، شوهر ول میکنه میره بیرون، دردسر و بدبختی بچه با ما. اگه دنیا مون خرس و دنیا خوب و آخرت هاست، بعد برید در جهنم هر ساعتی هیزه و جهنم باشید. حضرت فرمودن بله، از اینه که گفتی خیلی بالاتری و خیلی زحمت بیشتر میکشید. شما چه هستی گفتم که برای تربیت اولاد و اداره زندگی چقدر زحمت میکشید، اما بگید چقدر خون به دل شوهرها میکنید. میدونید اگر شوهر از خونه بره بیرون و آسایش نداشته باشه، تو خیابون به حرام میفته، با مشتریش بد تا میکنه، گاهی در معامله دروغ میگه، شو ناراحت عصبانی هست و اونو به حرام میندازید به خاطر این، بدانید وقت پیغمبر مژده ای داد. این حدیث خونم اولش خیلی تلخ بود برای زنها، ولی حالاش دیگه مژده است و واقعا اینو راستی میگم، انسان وقتی روایات را بررسی میکنه و ببینه چقدر زنها در قیامت به رحمت خدا نزدیکترن، گاهی میگه ای کاش من هم یک زن میبودم و اینقدر به رحمت خدا نزدیک میبودم. چون زن کارش بیشتره، زحمتش بیشتره، خدا متعال به او افاضه بیشتر و تفضل بیشتری میکنه، به شرطی که جهات اصلی رو رعایت میکنه. پیغمبر یه بشارت دادن به زنها، فرمودن زنهای مسلمان اگر دو کار در پرونده شما باشه، بی حساب میرید بهشت. یعنی شوهرهاتون وایسادن تو صف محشر دارن حساب بس میدن، همون خوبا دارن حساب بس میدن، شما نه صراطی میبینید و نه حسابی، راست میرید بهشت، به شرطی که دو چیز در پرونده اعمال شما باشد. یکی نمازتون رو اهمیت داده باشید و مرتب بخوانید، یکی شوهر از دستتون راضی باشه، یکی شوهر از دستتون راضی باشه. خب حالا اگه وقتی شوهر گفت که زنش نماز بخونه، اما عرضت که این زن بی حجابم هست یا بد حجابم هست و آرایش کردم میره بیرون، مرده هم عرضت که بیش ناراحت نیست و از دست شوهر، زنش هم راضیه و زنم خیلی خونه رو خوب اداره میکنه و نمازش هم میکنه، اینم میره بهشت. این شوهر حالا راضیه، فردای قیامت بر مبنای میزان الهی باید راضی باشد. یعنی پرونده بدن دستش، دن خب حالا از این زن راضی هستی، این زنی که آب تو عوضت نبود، این زنی که آبروی تو رو برد، این زنی که عرض همه مردم نگاش کردن، این زنی که در ظاهر مال تو بود، در واقع از صبح تا شب وسیله ای برای اغوا و گمراه کردن همه مردهای جامعه بود، این زنی که مورد توجه همه نامحرم ها قرار می گرفت، ازش راضی هستی؟ قهرن اون دو میگه
چون قیامت مردم بر مبنای واقع امر با هم دیگه حساب تا میکنن، نه بر مبنای مراودات و مرابطات اینجا. و تطیعه اذا امرها، اگر یه وقتی حال دقت کنید یه شوهری خدایی نکرده بد اخلاقی شوهر، حد اقل گرفتارش اینه تا گذاشتنش تو قبر چنان فشاری به او میدهد استخونهای سینش اینجور بیره تو هم. پیامبر خدا فرامبر یا داغل میشه، حال تا بعد چه سرش بیارن چون تو خونه بد اخلاقه. حالا اگر آمدیم و خدایی نکرده یه مردی بد اخلاق بود، زن دو کار بتونه بکنه، یکی این بد اخلاقی رو تحمل بکنه، آب یخ بده دستش، عرض شود که یک کاری بکنه که این عصبانیتش فروکش کنه، این ناراحتیش کنترل بشه و سر اخلاقش بیاره، یکی هم این که اینم بگه که چیه بابا تو هم از سرش شروع وردی، تازه از بازار رسیدی قصه، خب به من چه، منم قصه، یکی بگو اونم یکی بگو، دعوا و قال و فریاد و همسایا میشنوند و هر روز پوست میخونه سر و صدا برنده، بچه هم دارن میشنوند و دارن نگاه میکنن و از این پدر و این مادر در و این مادر میخوان حال درس زندگی یاد بگیرن. به عجب معلم هایی، عجب معلم هایی. این آتش رو مشتعل تر کنه، یک جمعی که نه تحمل بکنه و یک چی نگه. اگر دعوا رو مشتعل تر بکنه، پیغمبر نگو حتما میره جهنم، باید بره تو صف حساب بس بده. حالا ممکنه بره جهنم، ممکنه بره بهشت، این دیگه حد اقلشه اگر جز هیزم های جهنم نباشه. اما اگر این آزار و این اذیت و این سوء خلق شوهر را که شوهر باید تو قبر جواب پس بده، سر پل استراز باید جواب پس بده، چوب باید بخوره، اینو تحمل بکنه، بی حساب بهش خواهد رفت. تحمل این اذیت سخت‌تر است یا تحمل عذاب جهنم؟ اگر زنی عاقل باشه و بخواد خودش رو از عذاب جهنم خلاص کنه، میگه آقا همین 30 سال 40 سال 50 سال این میگذره، این تحمل میکنم، تازه اینم همیشه که شوهر تو خونه نیست، تو همیشه بد اخلاق نیست که، بیشتر وقت رو اینجوریه، اما همیشه اینجوریه. اما عذاب جهنم که همیشه هست، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نه آدم میمیره تو جهنم و نه زنده است، فقط و فقط عذاب پشت عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ذوقوا العذاب، همچی که پوستهای بدن جهنمی ها جزغاله می شود، پوست جدید بر بدن اونها خلق می کنیم تا بچشند عذاب. خب زن بگه ما 30 سال تحمل میکنیم، 40 سال تحمل میکنیم، اما اون طرف دیگه راحتیم. و تطیعه اذا امرها، صفت دوم این که اطاعت می کند از شوهر هرگاه شوهر به او دستوری بده. صفت سوم و تحفظه فی نفسها و ماله اذا غاب عنها، وقتی که این شوهر از خونه میره بیرون، دو چیز را این زن نگهبانی می کند در غیاب شوهر، دو چیز رو حراست و حفاظت می کنه، یکی خودش رو حفظ می کنه، یکی اموال شوهر را نگهداری می کنه. بالاخره شوهر رفته بیرون، این خانه را به این زن سپرده و این زن در حفظ اموال شوهر نباید اهمال بکنه. اونی که از مسئله اموال مهمتره مسئله ارض و ناموسه، که این زن مال خودش نیست، ناموس یک مسلمانه، به اعتبار اینکه ناموس اون مسلمانه باید خودش رو حفظ کنه تا ناموس مسلمانی را حفظ کرده باشد. راستی زنهای مسلمانها و زنهای شیعه ها تو همین شهر خودشون رو از نامحرم حفظ میکنن؟ زن بیره بیرون، آرایش کرده به بهترین صورت، به بهترین هیئت، میخواد بره طلا بخره، میخواد برن خرید عقد بکنن، جوراب های آنچنانی، کفش های آنچنانی، عرض بشود که با هزار فسق و فجور، یک مجلس عروسی میخوان برن چه وضعی، یه مجلس عرض بشود که جشن میخوان برن چه وضعی، یه خرید عقد میخوان برن تو خیابون چه وضعی، با عرض بشود فروشنده ها چک و چونه زدن، با مرد نامحرم گفتن و خندیدن برای اینکه جنس رو ارزون گرفتن، و و و اینها حافظ خودشونن. راستی اینها خودشون رو حفظ کردن در غیاب شوهر؟ یک تذکر هم برای آیون جوانها. آگاهی وقتا خرابی از خود این آقاست. چطور؟ جوان میخواد بره زن بگیره، از همون اول میگه من یه زن مانتو شلواری میخوام. جوان مذهبی؟ جوان مذهبی آقا، خلاف شعونات دانشگاهی خودش میگه که زنش چادر داشته باشه. خب بنده خدا، خب تو نگاه کن وقتی ماندو شلواری ها رو میبینی چه جوری میشی؟ دیگران هم وقتی ماندو شلواری شما رو ببینن همون جوری میشن. اگر وجدانتون قبول میکنه و باور میکنه که این ماندو شلوار حجاب اسلامی هست، بابا حجاب اسلام که یک مدل، نه هزار و یک مدل، این چه جو حجاب اسلامی که هر روز یک مدل در بحث میشه؟ حجاب اسلام برای حفظ عرض می شود مرز عفت بین زن و مرد است، که حدود هم دیگه محفوظ باشه و زن طرزی رفتار کنه که نظر مردها را به دنبال خود نکشونه. حجاب اسلام برای اینه، یا حجاب اسلام یک پوششی است که بدن پوشیده باشد ولو نظر مردها را تحریک بکنه؟ کدومش حجاب اسلام بله؟ خب این شما و اون جامعه. این جوان خودش از الان میگه من خجالت میگیرم بازن چادری راه برم. با چیکارش کرد؟ با حقش دعا کرد که خدای متعال بهش قدر غیرت مرحمت کنه و بفهمه که ناموس در معرض دید این و آن بودن یعنی چه. این رو بفهمه. خب یک کسی که آقا چشم نداره نمیفهمه، از اولم چشم نداشته نمیفهمه که رنگ طلایی بهتره یا رنگ آبی آسمونی، چون نه آبی آسمونی دیده و نه رنگ طلایی دیده، چشم نداره. کسی که خدای ناکرده از طفولیت لقمه حرام پدر بهش داده خورده غیرت ندارد. ببخش الله، لقمه حرام یکی از آثارش سلب غیرته. کسی که از کوچیکی تو خونه موسیقی گوش کرده روایت داره یکی از آثار موسیقی اینه که غیرت را از اهل اون خانه میبرد. بچه های این خونه میشن بی غیرت. غیرت که نبود، دستگاهی به نام غیرت وقتی تو بدن نبود نمیفهمه ناموسش رو نامحرم ببینه یعنی چه، نبینه یعنی چه، نمیفهمه. یعنی شما که الان غیرت داری و نمیتونی تصور بکنی که خدای نکرده دیگری به ناموست نگاه چپ بکنه و از تصورش بدنت میلرزد، او هیچ فرقی براش نمیکنه، چون شما یه دستگاهی در وجودت هست به نام غیرت. میفهمی نگاه نامحرم به ناموس آدم یعنی چه؟ و او نداره این دستگاه رو. مثل کسی که چشم نداره. چطور همون آدمی که چشم نداره نمیفهمه رنگ طلایی چیه، رنگ آبی آسمونی چیه؟ اینم که غیرت نداره نمیفهمه نگاه به ناموس یعنی چه، نگاه نکردن مردم به ناموس یعنی چه، محفوظ بودن ناموس یعنی چه، محفوظ نبودن یعنی چه. فقط باید در حقش دعا کرد که خدا بهش غیرت بده. راجب اینه که هم یه قدری از موسیقی اجتناب کنه، بلکه کاملا هم از لقمه حرام بپرهیزد. مردم مواظب کاسبیاتون باشید. کاسبی اگر خراب بود بچه بی غیرت بار بود. خیلی اثرات داره، یکیش بی غیرتی بچه هست. نمیدونم خوشتون میاد یه حقو بزنم بدتون میاد، انشالله که خدای متعال خوشش میاد. و اون اینه، وضع غیرت حالایی ها به این عده که اینجا هستن کار ندارم. وضع غیرت مسلمان های امروز بهتر یا وضع غیرت مسلمان های 50 سال قبل؟ انصاف بدید، انصاف بدید. چرا؟ وضع کاسبی های 50 سال قبل دینی تر و خدایی تر بود، وضع کاسبی های حالا شیطانی تر است. مدار پول، مدار خدا نیست. این میخواد ده تومنش بشه 800 تومن از هر طریقی. دروغ جایزه، ربا جایزه، کلاه جایزه، حقه جایزه، قلقش جایزه، نامردی جایزه، احتکار جایزه، همش جایزه که ده تومن بشه 800 تومن. راهش مطرح نیست. اما سابق اینجوری نبود. پدرهای ما ما رو اینجور بزرگ نکردن. لقمه هایی که به ما دادن خوردیم این لقمه ها نبود. آقا این لقمه ها نبود عزیز من. اونا اهمیت دادن، اونا کنترل میکردن، حساب سال داشتن، خمس داشتن، زکات داشتن، وجوهات داشتن، رسیدگی به فقرا داشتن، حساب شرعیشون دقیق بود، مواظب بودن چیزی پس و پیش نشه، کاسبی ها خراب نشه. کاسبی اگه خراب بشه بخوای نخوای بچه بی غیرت میشه. امروز کاسبی ها خرابه، بچه از 8 سالگی نمیفهمه خدا پیغمبر یعنی چی، اصلا یه موجودیه، یعنی نقطه مقابل برنامه‌های دینی. از همون اول از برنامه‌های خلاف شرع لذت میبره. یک شبی من بالای منبر به مناسبت اسم مرحوم شیخ علی اکبر، ببخشید مرحوم شیخ حبیب الله گلپایگانی رو بردم رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ از بزرگان علما و مجتهدین بود، در همین شهر هم در مسجد گوهرشاد نماز می‌خوندند. یک کسی گفت که فردا شب که آمدم برم منبر، گفت فلانی سب کن. من دو قصه دارم شروع کرد گفتن و قصه های عجیب از مرحوم شیخ نقل کردن که دعاهای مستجاب و چجور داشت، خیلی عجیب بود شیخ. از جمله همین شخص گفت که من زنم مریض شد و دلدرد شد، دلدرد خیلی شدیدی که میپیچید به خودش. معذرت میخوام، یک سردرد مزمنی گرفته بود و بعد به چشم داده بود و چشم دار کور می شود و خیلی وضعش خراب بود. دکتر هم جواب کرد رو دستم مثلا مال 40 سال قبله، 40 سال قبل وضع تبابت مثل حالا نبود. حالا از سردرد داره می میره، به چشم داده، چشم هم داره کور میشه، خیلی وضعش خراب. این آقا الان از کفشدارهای آستان از رضا علیه السلام و زنده، هر کس میخواد بیاد ازش رو بگیرم بدم به دست اون آقا و هر روز مثلا بعد انبر تو خودش قصه رو نقل کنه. الان زنده است. گم من نمازم پشت آقای شیخ بود. یه وقتی عرض شد که یک کسی از رفقا گفت چرا اینقدر شما عرض شد این در اون درد میزنی با اینکه شما پشت آقای شیخ میری، خب یه دعای از آقای شیخ بگی برای یه خانواده هست. گفتم که تو الان به فکرش نبودم. رفتم با آقای شیخ گفتم قصه اینو، گفت فردا بیا. فردا آمدم یه کاغذ کوچیکی در آورد، یک دعای روش نوشته بود، فهمید اینو بذار روی سرش، ببند این دعا رو به سرش. قسم میخورد و گریه میکرد، میگفت به حضرت رضا قسم این کاغذ رو بستم به سر این زن، اصلا معلوم نشد این زن بوده که سرش درد میکرده یا زن همسایه بوده. چشم درد که خوب شد، هیچی سردرد که خوب شد، به یک چشم به هم زدن این نفر بگیم چی بود، این کاغذی که گذاشت روی این پیشانی تمام دردها از بین رفت. اینها شیخ یک روز فرمود که یکی از شما لطف کنه و از این سبزی فروش 2 کیلو بادنجون بخره، مثلا خب ببرم خونه. خونه گفتم بادنجون بخری. گفت یکی از آقایون یا آسیدی بلند شد زن بادنجون خری، خیلی بادنجون خیلی خشنگ و عرصت خوب و تر و تازه و با تراوتی آورد داد به این آقای شیخ. این رفت بقیش فردا آمد فرمود که دیروز کی رفت بادنجون خرید؟ من یه خدا ترسیزه که بادنجون ترخ بودن. گفت به خدا من سوا نکرده بودم، خودش رفت سوا کرد. گفت برای آقای شیخ میخوای خودش در سفارشی؟ اینم مثل که عرض شد که شما مشهده یک ضرب مثل دارین، وقتی یک جنس بنجلی ارتباط قالب میکنید به مشتری ها، شما مشهدی نه شما ها مشهدی ها، وقتی یک جنس بنجلی به مشتری قالب میکنید میگین چی؟ میگن شیخ مغازه شو بشتار. به جنس بنجل شما میگید شیخ، درست آقا؟ ها؟ شما مشهدی ها به جنس بنجل میگید شیخ. ادارید قیامت یک پدری از تو در بیارید. خب حالا ای بنده خدا هر سبت جنس های بنجل رو آورده و خلاصه شیخ مقادش رو قالب کرده به ای بنده خدا، گفته بله آیا شیخ رو بمام شیخ باید بیدیم. گفت آب و خدا من سوا نکردم. گفت نه اتباقا بادنجوناش بسیار شیرین و مطبوع و خیلی خوب بود، اما گیر چیز دیگه بود. من از وقتی که یادم نماز شبم ترک نشده، دیشب برای نماز شب که بلند نشدم بمونه، نماز صبحم هم داشت قضا میشد، 10 دقیقه مونده به آفتاب بلند شدم. بگو ببینم اینا چی بود، برو بهش بگو زمینش خسته بوده، هر چه بود توی بادنجون بود. آقا یه صفحه سفید که شفافه، یه نقطه سیاه که روش بیفته پیداست، بله؟ اما اگه یک صفحه رو هی خط خطی کردم با زغال همش سیاه شد، بعد یه نقطه سیاه روش بیفته پیدا
اون همش سیاه دیگه. من و شما که آقا این بادمجون ها و این پرتقال ها و این گوشت ها در ما اثر نمی کنه، چون دیگه بیچاره شدیم، چون دیگه کار از یه حرفا گذشته.
نگو بچه رو من هر سفت که از این لقمه ها میخورم هیچ کنان نمیشه مثل دیروزم، چون دیروزم مثل حالا یا
او آقای هاشیقه که تا عمر داشته نماز شبش ترک نشده، او سفیده، او مثل این دیواره، یه لکه سیاه توش پیداست. او آقای هاشیقه که دعاش اینجور اثر میکنه.
باز شخص دیگه در همین مشهد هست، بیای نشونتون میدم. گفت خواهرم سل گرفته بود، عرض سفر دکترها جواب کرده بودن، اونم حدود 30-40 سال قبل زمان هاشیق که اصلا سل چیزی بود غیر قابل علاج، همین حالش بعد از اقسام سل قابل علاج نیست. باید اون موقع گفت که به خواهرم گفتم بریم منزل هاشیق، جمعه بود، من مردم خدمتشون بودن، رفتی منزل هاشیق، همون دم در استاد خواهرم، منم دم در باشدم، گفتم آقا، گفت بله، گفتم براتون مریض آوردم دعا بخونید خوب بشه. گفت چیه؟ گفتم خواهرمه. گفت چشه؟ گفتم سل داره، سرفه میکنه و از حلقش خون بیرون میاد. گفت دستت رو بگذار روی سینش. دستم رو گذاشتم روی سینه خواهرم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قلنا یا ناکونی بردن و سلام علی ابراهیم. ما به آتش گفتیم بر ابراهیم سرد و سلامت باش. گفتم آقا من مریض آوردم دعا بخونید، اینا چیه میخونید؟ دوباره بلند فرمود، اما تا آمد بگه اشکال شیخ ریخ، هر که در اتاق بود گریه کرد. با اون حال فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره همون آیه رو بلند تکرار کرد. باز من اعتراض کردم که آقا این چیه؟ فرمود برو به خدا قسم اگر به مرده میخوندم زنده میشد. خب خواهر بردیم دکتر، اثری از سل درش وجود نداشت. اینم پس الان در مشهد بینجون دو بینجون. این آقای هاشیقی که وقتی یه دونه لقمه اون ترتی بخوره زود اثرش درش ظاهر میشه. من و شما کارمون خیلی از حرفا خرابتره.
برو به این سبزی فروش بگو این بادمجونا چی بود.
گفت آمدم مغازه سبزی فروش رو گفتم که ببخشید آقا این بادمجونا از کجا خریده؟ بگو از زمین خودمون. زمین دارم، از زمین خودمه. گفتم زمینت غصب؟ گفت نه. گفتم زمین موقوفه بوده بهت فروختن؟ گفت نه، پدرم زمینی داشت ارث رسیده، هر سفر به برادرم به من بکیه دیگه، مال منه، مال خودم، حق شرعی منه.
چرا من گفت والا قصه اینه، دیروز ما از شما بادنجون خریدیم بردیم خدمت آقا، آقا امروز آمده میگه قصه اینه. ما امروز صبح نزدیک بوده نماز صبح بونم قضا باشی قدی فکر دیگه برده من زد نمیستم. گفت حق ماست. گفتم چرا؟ گفت چند روز قبل گرفته بودم همه بادنجونا رو از دیگه بچینم، از توی زمین بچینم بادنجونا رو بیارم در مغازه. چند روز قبل از چیدن دیدم پژمرده شدن، هنوز صاف نرسیده بودن، دیدم پژمرده شدن چون آب بهشون نرسیده بود. از زمین اون طرفی که مال برادرمه و چاه آب داره یه نخ آب باز کردم تو زمین خودم، پای این بادنجونا هنوز نرسیدم بهش بگم آقا راضی باش. یادم رفته آبش مال من نبود، آب مال ارزبه که چاهه، زمین برادرم بوده، آب مال من نبوده و هنوز نرسیدم صاحب آب را. ای وای بر ما با این کسب و کارا.
روزی حلال میخواه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود دو چیزن تو آخر زمان خیلی کمیابن، هرچی بگردی گیرت نمیاد مگه خیلی خدا دوستت داشته باشه. یکی یه رفیق با صداقت که برای خودت بخوادت نه برای منافعش. خلقم اگر آشنای خود میخواهند الحق سپر بلای خود میخواهند. ما را روز برای ما نمیخواهد کس، گر هست همین برای خود میخواهند. فهمود هر چی بگردی خیلی آن که به شما اظهار رفاقت کنند، اما کسی که راستی به خادت گیرد نمیاد، بعد 20 سال به خنجر میزنه. از خدا رفیق با صداقت بخواهید. یکی دوم روزی حلال. فرمود هر چی بگردی گیرت نمیاد. اینکه من هر شب دعا میکنم برای روزی حلال بی جهت نیست. پوزی حلال تعارف برداری. آقا سمه، سم وقتی خوردی بدانی سمه ندانی سمه، مسلمون باشی کافر باشی میمیری. روزی حرام و غصب و اموال این طرزی اینا خلاصه گوشتایی که معلوم نیست چجوریان حلالن حرامن چه میدونم، هر لقمه شو در ساعت بخوری فقط شکم سیر بشه، نه به فکر دینیم نه به فکر ایمانیم. سابقه یا اینجور نبودن، پدران ما اینجور نبودن، اجداد ما اینجور نبودن، بازار ما اینجور نبود. آقا خب قهرم بچه ها میشن بی غیرت، وقتی بچه ها شدن بی غیرت اینجوری میشن. اما اول که میخواد بین خواستگاری اصلا بدش میاد زن با حجاب بگیره، بدش میاد. فرمود صفت سوم این زن اینه که خودش رو از نامحرمان حفظ کند، چون خودش دیگه مال خودش نیست، ناموس یک مسلمان است. خودش رو حفظ میکنه با اینکه شوهر بغل دستش نیست. وای به حال زنی که شوهرش هم تو خیابون همراهشه و دیگری به این زن مطلقش بگه، اینم جوابش رو میده. دیدم تو خیابون، دیدم تو شهر مذهبی و مقدس مشهد، دیدم آقا به چشمم دیدم. و این شوهرم ککش نمیگذه، هیچ خم به ابروش نمیاد، ماشاءالله بی غیرت، ماشاءالله بی غیرت. میترسم یه وقت چشم بزنن اینا رو. خب این مسئله اولا و اولین چیزی که خدا به انسان میده که خیر دنیا و آخرت که بهش داده باشه. میخوام روزه بکنم دیگه، باقی حدیث مال شبهای بعد. امیدوارم این مقداری که از حدیث صحبت کردم برای آیان، چه برای جوانها، چه برای پدرها و مادرها که میخوام برای بچه هاشون زن بگیرن درس باشد. دنبال کی برن؟ دنبال چه خانواده‌ای برن؟ از کجا برای بچه‌شون دختر بگیرن؟ چه خانواده‌ای رو انتخاب بکنن؟ به چه موازینی بیندیشن؟ به چه اموری فکر کنن؟ در چه مسائلی غور کنن و بررسی بنمایند؟ پسرشون رو با کی شریک زندگی کنن؟ و همینجور دختر اگر میخوان به کسی بدن حواستون رو جمع کنن. چی آقا این آقا کاسبیش چیه؟ از کجا نون در میاره؟ چی کار میکنه؟ شغلش چی آقا؟ مقید هست به برنامه های شرعیش؟ لقمه حرام میاره خونه یا لقمه حلال میاره خونه؟ چقدر بیر فکر را بیافتیم آقا. خدای متعال بهترین نعمت را یعنی عالی ترین حد خیر دنیا و آخرت تو عالم به یه نفر داده. بدتون نیاد نگید غلوف میکنه خبازی ها، نه غلوف نمی کنم. این نعمت خود پیغمبر بود، این نعمت رو حتی خدا به پیغمبر نداده که به امیر المؤمنین داده، اونم نعمت همسره. همسری که خدا به پیغمبر داده به توفیق همسر امیر المؤمنین خلق شده. آقا نفرمود وقتی من بخوام خیر دنیا و آخرت به یک مسلمانی بدم، اولی زنی بهش میدم اینجور اینجور اینجور. تو عالم بگردید چی زنی دارد بهتر از زن امیر المؤمنین؟ امشب برای کی جمع شدید شام غریبان بگیرید؟ خب صفت اولش تسر رو ادا نظر الیها، اولین صفتش اینه که این شوهر وقتی میاد خونه نگاه میکنه به این زن، غم و غصه رو فراموش کنه. خود امیرالمومنین فرمود فاطمه من در زندگیم دو تا مایه امید داشتم، یکیش بابات پیغمبر بود، یکیشم تو بودی. تمام غصه هام آب میشد و تمام غم هام برطرف میشد با این دو بزرگوار. پیغمبر که از دستم رفت، پیغمبر که از دست رفت، دلم به روشن دیگر زندگیم خوش بود و اون تو بودی. خود امیرالمؤمنین داره با این عبارت به همه عالم میفهمونه آی مردم عالم، غم و غصه علی با نگاه به فاطمه برطرف میشه. این که اول، بعد تطیعه او ادا امرها، بعد صفت دوم این که وقتی که امر کرد اطاعت کنه. چی از فاطمه بهتر اطاعت کرده از شوهرش؟ اونجور که او از امیرالمؤمنین اطاعت کرد، اونجور که او از امیرالمؤمنین اطاعت کرد. مثل دیشبی بوده شاید، مثل امروزی بوده، وقتی که شروع کرد صدیقه کبرا به وداع کردن با امیرالمؤمنین این عبارات رو که شروع کرد گفتن: یا امیرالمؤمنین 9 سال تو خونت بودم آقا، دروغ بهت نگفتم، با امرت مخالفت نکردم. صدای زجه امیرالمؤمنین بلند شد: فاطمه اینقدر آتش به دلم نزن، هاشا به مثل تویی که دروغ گفته باشد، هاشا به مثل تویی که مخالفت با من کرده باشد. تو کجا و دروغ کجا؟ تو کجا و مخالفت با علی کجا؟ وتحفظه في نفسها وماله اذا غاب عنها، هم خودش رو حفظ کنه از شوهر، از نامحرم، و هم اموال شوهر رو. یک بار بیرون از خانه نیامد، وقتی هم اومد بیاد بیرون بره مسجد که حقش رو بگیره، زنهای مهاجر و انصار دورش رو گرفتن، چادر عصمت به سر افکن، آمد تو مسجد باباش پیغمبر، پرده ای کشیدن، دختر پیغمبر پشت پرده قرار گرفت، شروع کرد به خود بخون. مردها دیدن صدای پیغمبر است، صدای زجه مردم بلند شد، صدای گریه مردم بلند شد. اینجوری از خودش حفاظت کرد، اومد منزل پیش امیرالمؤمنین. اما چه جور آمد؟ آخه او گرفته بود یک بار دیگه هم از منزل بیرون، امام مجتبی هم باهاش بود، رفته بود که نامه فدک رو بگیره از ابوبکر. وقتی برگشت امیرالمؤمنین نگاه کرد، دید چادر فاطمه خاک‌آلود بوده. السلام على السيدة الجليلة الجميلة. برایم که امیر المؤمنینی که این فاطمه رو از دست داده باشه، این مصیبت چقدر سخت مردم. ببینم شب چه حالی داشته امیر المؤمنین. خدا وصیت کرده یا علی وقتی دفنم کردی زود از کنار قبرم بلند نشو، یا علی بنشین کنار قبرم و برام قرآن بخون، یا علی اولین شبیه که میخوام برم تو خانه جدید، میخوام عرض کنم یا امیرالمؤمنین شب اول قبر فاطمه از شما انتظار لطف داره، ما چه بگیم یا علی؟ ما چه بگیم یا امیرالمؤمنین؟ آقای من، او فاطمه ای که در تمام عمرش با شما مخالفت نکرده، انتظار داره بنشینید براش قرآن بخونید. ما که این همه گناه کردیم آقا، ما که این همه دل شما رو شکندیم آقا، ما که این همه با شما مخالفت کردیم آقا، ما چطور میشه محتاج نباشیم آقا؟ دوتا ملک اومدن پیش فاطمه، خدا بدن رو برداشته امیرالمؤمنین، آروم آروم دارن میبرن کجا به خدا نمیدونن، هنوز نمیدونیم قبر فاطمه کجا. فاطمه من والله مظلوم است، زبان حال امیرالمؤمنینه. فاطمه من والله مظلوم است، ما
مظلومیه او از قبرش معلوم است، فاطمه من والله مظلوم است، فاطمه من مظلومیه او از قبرش معلوم است، مظلومیه او جنازه رو برداشتن تو اماری گذاشتن، چند نفر تشییعش کردن بمیرم برات بی بی، چند نفر تشییعش کردن بدن رو بردن کنار قبری که جاشو نمیدونی،
خدا قبر کندن رسم میت وقتی زنه، یکی از محارم میره تو قبر، یکی دیگه از محارم بدن رو به او میده، خدا زهرا که فقط یک محرم داره اونم علی، امام حسن و امام حسین که هنوز کوچکن، سلمان و عبیزر و عباس و ابن عباس، اینا که عباس شد نیمده، ابن عباس فقط اومده، اینا که محرم نیستن مونده معطل چکنه، سیدا جای شما خالی بود، کمک کنید به امیر المومنی، بدن مادرتون رو بگیرید و توی قبر بگذارید، خدا همین جور که وایساده نگاه میکنه تو قبر چه کنه، گفت یه وقت دیدم دو تا دست شبیه دستهای پیغمبر خدا از قبر بیرون آمد، یعنی علی بده به من امانتم رو، بده به من فاطمه منو، بدن رو گرفتم به اون دو تو دست دادم، بدن رفت توی قبر دیگه کسی رو ندیدم، لحد چیدم با چه دلی خاک ریختن روی این گل، خدا ابن عباس میگه امیرالمومنینی که در میدانهای جنگ کسی ندید زانوی علی خم بشه، دیدم کنار قبر زهرا به زمین خورد، رشته صبر علی پاره شده، رشته صبر علی پاره شده، چاره ساز همه بی چاره شده، این سخن ورد زبان افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد، ای خدا نشست کنار قبر، شروع کرد به قرآن خوندن، های های گریه کردن، ابن عباس میگه گاهی زیر بغلاشو من میگرفتم، گاهی ابوذر میگرفت، گاهی به سلمان تکیش میدادیم، آقا از این طرف به اون طرف میفته، ای وای ای وای، دو تا ملک اومدن پیش فاطمه، شب اول قبر فاطمه است، من ربک خدای تو کیست، فرمود الله جل جلاله ربی، الله پروردگار منه، من نبیک پیغمبرت کیه، فرمود ابی، بابام پیغمبرمه، من امامو، امام تو کیه فاطمه، نه فرمود علی، نه فرمود امیرالمؤمنین، فرمود آدل جالس حالا شفیر قبری، همین مظلومی که کنار قبرم داره گریه میکنه،
ای علی بلند بلند بگید علی امشب علی 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 آقای امیرالمومنین خدا صبر طول بده آقا یه وقتی در برگشت رو به قبر پیغمبر صدا زد یا رسول الله قلعان صفیت که صبری آقا صبر من در مصیبت فاطمه تمام شد آقا دیگه من اون علی نیستم آقا ببین خاک نشین شدم ببین زانوام خم شده آقا ببین دیگه علی از تاب و توان افتاده آقا آقا لقد زرجه دل و دیم و قضت رهینه آقا امانتتون رو برگردوندم آقا اما دیگه از من نپرسید چرا دنده های سینه شکستم و احوه از زهار و استخبر الحال آقا خود فاطمه میان از فاطمه بپرسید اگه نگفت اصرار کنید براتون شرم بده خدا زیر بغلاشو گرفتن از کنار قبر فاطمه بلندش کردن عبور درش خونه میتونی زجه بزنی یا نه خصوص سیدا باید بسوزن با این یک کلمه عبور درش خونه اما این خونه دیگه فاطمه نداره خدا این خونه دیگه فاطمه نداره اما نشان فاطمه به در و دیوار بر دل مونده خدای من بچه های فاطمه رو چه کنه زیر بغلاش رو گرفتن و مردنه نمتونه بلند بشه از کنار قبر نمتونه بلند بشه بس چه گذشت به حسینت که از کنار بدن علیش میخواست بلند بشه دیدن صورت به صورت به سر گذاشت سر رو بر نداشت اینقدر معطل کرد همه گفتن حسین هم رفت لشگر کوفه و شام استاده به تماشای شب و شهزاده همه گفتن حسین جل داده یعنی در سرشو بلند کرد اما خون صورت علی از محاسن حسین میچه که یه نگاه به بدن علی کرد صدا زد ولدی علی حال دنیا بعد کرافا عزیزم علی دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا خدا همه وایزدن به گریه یه حسین گریه میکنن خدای من صدا زد به خدا دیگه طاقت ندارم آی جوونای بنی هاشم بیایید و بدن علی رو بردارید جوانان علی را بر در خیمه رضانی خدا داند دگر طاقت ندارد علی را بر در خیمه رضانم بگو ایدم مرش زینب دیگه بعد از علی حسین نمیمونه. برگشتن دیدن دختر امیر المؤمنین داره میاد. اللهم صل على محمد. بآل محمد. وعجل فرجه ولا الأعدام. شام غریبان فاطمه از مردم حاجاتتون رو در نظر بگیرید و با توجه برای اون کسی دعا کنید که فاطمه منتظرشه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بسيدنا وسندنا ومولانا وأميرنا أمير المؤمنين يا الله. بلند بگو يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج. خدا بعد مد حضرت زهرا غم و غصه امام زمان رو با ظهورش بر طرف فرما. قلب نورانی انبیا و اولیا مخصوصا قلب نورانی حضرت زهرا رو به بشارت ظهور امام زمان شاد بفرما. سلام و عرض ارادت و عرض دستیت ما رو به محضر مقدس امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب نورانی اون حضرت رو از ما و مجلس ما و عزاداری ما خوشنود بفرما. توفیق جلب رضایت امام زمان رو به همه ما مرحمت فرما.
خدا در پرتو محبت به امیر المؤمنین و حضرت زهرا هر کدام از خانه های شیعه دوستان امیر المؤمنین اختلافی گرفتاری بین زن و شوهری هست، یا الله به محبت علی و فاطمه اختلافات و گرفتاری های داخلی خونه های دوستان امیر المؤمنین رو برطرف بفرما. یا الله گرفتاری همه شیعیان دوستان امیرالمؤمنین مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هر که هر گرفتاری در نظر داره مادی و معنوی برطرف فرما. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی. یا الله به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. مرزای شیعه منظورین مریض مد نظر، مریض مد نظر، یا الله امراض جسمی و روحی هممون و شفا و مرحمت فرما. به مردهای شیعه، به مردهای جامعه دوستان امیرالمؤمنین غیرت، به زنان عفت، به جوانان حیا و شر مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب به امضای حضرت زهرا برسون، سواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه، اموات این جمع و این بیت فرما. در ثواب مجالسی که بعد از مرگ ما به نام اهل بیت پیغمبر تشکیل می شود ما رو هم سهیم بفرما. این قلیل عرض ادب به امضای نورانی حضرت زهرا برسون، به ولای امیر المؤمنین علی، علی روحی له الفدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الفرج.